وجود آورد حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموعه این برنامه ها مورد رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره.
ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر.
اگر روحانیت کاتولیک قرنها با مسند مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودن علم رو بجوید ولو در چه. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاجه نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود بر تن داشتن. در توجیه خاص غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رک بگین. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه؟
میتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتونو ببرن سراعت تا قدر عافیتو بدونیم و سر احر میاریم.
اعلی حضرتا، لطف عشق در جنونه.
لور پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی مینویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوری گذاشته.
بیده 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفن شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده.
روایت تاریخ.
دوران هخامنشی تا ساسانیان دارای فراز و فرودهایی بود که در تاریخ ایران اثری غیر قابل انکار دارد. هر یک از سلسله های پادشاهی که بعد از هخامنشی سر کار آمدند، ضمن تلاش برای پیوند خود با این سلسله ها کوشیدند ردپایی در تاریخ ایران از خود بر جای بگذارند. پیوندهای فرهنگی بین کشورهای مختلف در دوران حکومت این پادشاهی‌ها موجب می‌شد ویژگی‌های خاصی در سرزمین ایران ایجاد شود و برخی رسوم و فرهنگ از کشور ما و بالعکس به اقصی نقاط جهان صادر شود. با توجه به این مقدمه، در برنامه امشب روایت تاریخ که پایان بخش بحث‌های تاریخ باستان است، خواهیم پرسید تحولات سیاسی و جنگ‌های هر یک از سلسله‌های پادشاهی یاد شده از هخامنشیان تا ساسانیان چه تأثیراتی در تاریخ ایران داشته است؟ فرهنگ و هنر ایران در این دوران چه تحولاتی را سپری کرد؟ معماری، هنر، سنگ نوشته‌ها در هر دوره برای امروز چه حرفی برای گفتن دارند؟ و پایان بخش این مقطع تاریخی با سرنگونی ساسانیان دارای چه ویژگی هایی بود؟ فرضی هایی که ما برای امشب داریم این که دورانی که ازش یاد میکنیم دورانی مهم بود و در تاریخ ایران نقش مهمی داشت، چرا که اقتداری مهم در این دوران رقم خورد. سقوط هر یک از پادشاهی های این دوره از تاریخ آبستن روی کار آمدن سلسله های بعدی می شد که در جای خود مهم و قابل بررسی است. تاریخ باستان و بسیاری از آثاری که از این دوران بر جای مونده امروز متاسفانه در دست ما نیست و بسیاری از تاریخ نویسی ها از سمت غرب بر کشور ما تحمیل شده است. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو، مخاطبان وفاداری که هر هفته در این ساعت برنامه روایت تاریخ رو دنبال میکنن. من محمد فیروزی افتخار دارم که در پیشگاه شما امشب هم میزبان مهمانان و کارشناسانی باشم و قرار هستش که بحث تاریخ دوران باستان رو امشب به یک جنبندی برسونیم. خب ما در مجموعه برنامه روایت تاریخ و فصل دوم این برنامه چندین هفته رو هست که در خدمتون هستیم، شاید بیش از 10 الی 15 برنامه رو در خدمتون بودیم. از دوره هخامنشیان شروع کردیم تا دوره ساسانیان و دو هفته قبل که خدمتون بودیم زمینه های در واقع روی کار آمدن دوره اسلام رو به طور مختصر بهش پرداختیم، اما با توجه به پراکندگی بحثا و با توجه به اینکه بسیار از کارشناسان بعد از پایان برنامه به ما اشاره میکردن که بحثای ما به جنبندی نرسید، بعضی از نکات رو میخواستیم بگیم و مورد توجه قرار نگرفت یا بهش وقت کافی اختصاص داده نشد، دیدیم حالا که رسیدیم به یک زمان خوب و یک دوره‌ای رو طی کردیم با این برنامه، اجازه خواستیم از در واقع همه این کارشناسان که امشب رو به یک جمع‌بندی از این دوران بپردازیم، با این تفاوت که ما به طور خاص روی سلسله متمرکز نیستیم، کل 2 ساعت وقت برنامه رو قرار هست تقسیم بکنیم، دوره‌های مختلف رو ازش عبور بکنیم، اگر نکته مونده بهش بپردازیم و تحولات مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر و آنچه که از آثار بر جای مونده رو هم بهش به طور خاص بپردازیم، چون یکی از اهداف اصلی این برنامه بحث مرتبط با فرهنگ و هنر دوران تاریخی هستش. امیدوارم که برنامه امشب رو هم مثل هفته‌های قبل دنبال بکنید. این رو هم لازم عرض بکنم که از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید نقطه نظراتتون رو هم در رابطه با کلیت برنامه روایت تاریخ، هم در رابطه با بحثایی که امشب مطرح میشه در میون بگذارید، نکاتتون رو بگید. ما هم اگر فرصتی باشه حتما خواهیم خوند پیام ها رو، در غیر این صورت حتما مطالعه خواهد شد و در فرصت های آینده و برنامه های آینده در ادامه این سلسله برنامه بهش خواهیم برداخت. امشب هم یک مهمان محترم داریم، سرکار خانم دکتر نسرین میراخوردلو که جزو کارشناسان خوب با اخلاق و همراه ما هستند. تقریبا در بسیاری از برنامه ما حضور ایشون رو داشتیم و خوشحالیم از همراهیشون، تشکر هم میکنیم و اجازه میخوام قبل از هر گونه صحبتی دیدگاه مختصری از ایشون رو هم در رابطه با این دوره که قرار است امشب راجبش بحث بکنیم خدمت شما مخاطبان عرض بکنم. ایشون معتقد هستند که دوره‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم، یعنی از دوره هخامنشیان تا پایان ساسانیان، یک دوره بسیار مهم بوده برای ایران، زمین ساز اقتدار بوده. حتما راجع به این باید بیشتر باهاشون صحبت کنیم. خانم دکتر از سلام دارم، شب بخیر و تشکر از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در رابطه با دوره هخامنشیان که از تقریبا 550 قبل از میلاد شروع شده تا پایان دوره ساسانیان که حدود مثلا 612 میلادی هست، خب این دوره خیلی طولانی هست و در قرون‌های متمادی که ما با این دوره‌ها سر و کله می‌زنیم و مطالعه می‌کنیم، همطور که شما فرمودید یه وجه اشتراکی بین دو تا دوره، در واقع سه تا دوره هخامنشی، اشکانی و ساسانی وجود داره که ما خب بحث‌های متعددی در رابطه با دستاوردهای این سه تا دوره طی این برنامه‌هایی که داشتیم پرداختیم و شاخص‌ترین مسائلی که تو این زمینه بوده دستاوردهای مثلا معماری بوده، هنری بوده، راجع به نقش برجسته ها، سکه ها، نوع اون اندیشه و بینشی که داشته رو سکه ها می آوردن و یکی هم این که تمدن ها در این دوره برخورد داشتن با همدیگه، مواجهه تمدن های ایران با تمدن های دیگر، به فرض مثلا تمدن هلنی رو مثال زدیم. بعد خب دوره های بعدی هم این مواجهه تمدنی هست، به ویژه از لحاظ شهرنشینی و از لحاظ اینکه در این دوره نوع معماری، مثلا معماری یونانی رو داریم، بیزانسی رو داریم که با همون معماری های خاورزمینی یا مشرق زمینی ایران و تمدن هایی که قبل از به فرض هخامنشیان بودن، مثل بین النهرین، آشور، کلده و ما با شهرهای تجاری این دوره هم آشنا شدیم. در این دوره خب این تبادل فرهنگی بین تمدن ها وجود داشته و این تمدن ها باعث می شده یا برخوردهاشون، مبادلاتشون باعث می شده که به نوعی اقتدار و اون استحکام و ثبات ادامه پیدا کنه. البته خب عوامل دیگه هم نقش داره. اولین عامل رو خود شاهان و اندیشه اونا هست که در واقع ایفا دارن و ایفای نقش دارن و در وجوه مختلف ما ببینیم این نقش ها وجود داره.
بله.
حالا مشکلاتی هم بوده در کنارش، حملاتی داشتن، جنگ‌هایی داشتن.
بله.
ولی ما شاخص‌ترین مسائلی که پرداختیم نقش شاهان و همچنین هنرمندان، صنعتگران و اون هنر ایرانی و کلن ما میتونیم اندیشه ایرانی رو در اداره کشور غالب بدونیم.
خیلی متشکرم. ما مهمان دیگری هم به صورت تلفنی خانم دکتر روی خط برنامه‌مون اومده، اجازه میخوام که با ایشون هم گفتگوی رو آغاز بکنیم. جناب آقای دکتر احسان افکنده، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر عرض سلام دارم، شبتون بخیر.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون و همچنین مهمان محترمتون که حالا متاسفانه من یه مقدار دیرتر وقت شدم فکر میکنم و در ابتدای صحبتهایشون و فرمایشاتشون نبودم.
بله، خانم دکتر میراخورلو هم در خدمتشون هستیم در استودیو. آیه دکتر، ما خب چون در این سلسله برنامه ها صحبت کردیم از دوره هخامنشی و تا دوره ساسانیان رو اومدیم، میخوایم به عنوان یک جمع‌بندی امشب به مخاطبانمون نکاتی رو مطرح بکنیم. اولا شما فصل مشترکی بین این در واقع سلسله ها و این دوره طولانی قائل هستید؟ نقاط عطف رو کجاها میتونید و نقاط اشتراک رو در چی میبینید؟
بله، ببینید طبیعتا اینطوره، یعنی شما اگر یک نگاه بلند مدت تاریخ و رویدادهای تاریخی داشته باشید محاله که در تاریخ یک کشور، یک سرزمینی، حالا ما بگیم ملت ایران یا حالا هر جای دیگه ای هم میشه مثال زد، ولی خب بحث ما ایرانه، من ایران رو گفتم، نمونه های مشترک، فصل های مشترک، استمرار ها رو میشه دید. پس من موافق هستم، یعنی بین این سلسله ها یک سری وجوه اشتراک هست، ولی یک سری تفاوت ها و وجوه افتراق هم در کنارش دیده میشه.
بله.
در هر حال به نظر من بستگی داره که ما از چه زاویه‌ای بخوایم مسئله رو نگاه بکنیم. یعنی اگر بخوایم معطوف بشیم به وجوه اشتراک، خب بحثای پیش میاد، مثلا در باب سیاست، در باب دین، در باب مسائل مربوط به اداره حکومت، حکومت‌داری، بین این سلسله ها واقعا یک وجوه اشتراک هست. یعنی ما وقتی تاریخ ایران رو میبینیم، وجوه اشتراکش در دوره باستان که به نظر من تا حد زیادی به دوره بعد از اسلام هم رسید و ادامه پیدا کرد، اینه که ایرانی ها همیشه اهل مدارا بودن. یعنی به عنوان یک مسئله فقط دینی این رو عرض نمی کنم، این یه مسئله سیاسی هم بوده. یعنی بهتر بگیم یک سیاست دینی که حول محور مدارا بوده. خب طبیعتا ما میتونیم خلاف و نقدش و هم البته بگیم در دوره های خاصی، ولی در مجموع اگر بخوایم کلی نگاه بکنیم، دولت هایی که در مثلا عهد باستان اومدن، یکی از وجوه اشتراکشون همین بحث مدارای دینیه. یعنی تو اداره قلمرویشون، چون ایران همیشه کشور متکثر بوده به لحاظ قومی، به لحاظ باور و غیره، این اصل رو رعایت میکردن که به حاکمیت کشور به خاطر پیگردهای دینی و اینها لطمه وارد نشه.
از اون طرف اون نقاطی که حالا شما از هم تفکیک میکردید رو تو چیا میبینید آی دکتر؟
ببینید هر کدوم از این دوره ها و این دولت ها یک سری ویژگی های خاص دارن که اونها رو از هم متمایز میکنه. مثلا دوره هخامنشی یک سری ویژگی های خاص داره و همینطور سلوکی، دوره اشکانی و ساسانی یک سری ویژگی های خاص دیگه دارن. این هم بیشتر
کتاب واقعی. فهرستوار میتونید بگید؟ چون ما اولین بارم از نظرات شما رو تو این برنامه میشنویم، خیلی کوتاه و فهرستوار بگیم. حالا میدونم وقت استراحت هم هستش، میخوایم خیلی هم وقت شما رو هم نگیریم.
خواهش میکنم. ببینید مثالی که من میتونم بزنم اینه که هخامنشیان یک شاهنشاهی بسیار وسیع بودن. طبیعتا شاهنشاهی وسیعی که مثلا از اون بر از هند بود تا یونان و مصر و آفریقا و اینها، نحوه ادارش کاملا باید متفاوتی بود. بنابراین هخامنشیان و بعدا سلوکی ها یک مدل حکومتی داشتن که حول محور یک قومیت خاصی نبود. یعنی حکومت متعلق به یک قومیت خاصی، حتی اگر هم شمرده می شد، جمعی ملل دیگر هم درش مشارکت می دادن. این یک نمونه است. ولی خب خلافش اشکانیان و ساسانیان، چون بعد اون سرزمین های وسیع مثل هخامنشیان و سلوکیان حالا یه مقدار کمتر حکومت می کردن و اکثر مردم تحت سلطهشون ایرانی زبان بودن، البته نمیگم همه ولی اکثرا، به خاطر همین طبیعتاً جنبه ایرانی بودن در حکومت‌های اشکانیان و ساسانیان مثلا بیشتر دیده میشه. این یک مثال بارزشه.
بله.
بحث دین رو هم میتونیم یه مثال دیگه بزنیم. خب دین زرتشتی در دوره اشکانی و ساسانی بیشتر دیده میشه. پادشاهان برش تأکید میکنن به خصوص ساسانی، ولی در دوره هخامنشی و در دوره سلوکی خب یونانی بودن اونا هستن و زرتشتی نبودن، و یا در دوره هخامنشی به ندرت این نوع تأکیدات دینی رو میبینیم. این هم از وجوه تفاوت و افتراق.
بسیار خوب، تشکر میکنم. اگر نکته خاص و پایانی دارید میشنویم و بیشتر از این وقتتون رو هم نمیگیریم.
خواهش میکنم، بنده عرض دیگه ای ندارم. تشکر میکنم از شما که این وقت در اختیار بنده قرار دادید.
متشکرم.
عرض سلام و خسته نباشید هم دارم خدمت همکار محترم و مهمان دیگه برنامه‌تون و خداحافظی میکنم از شما.
خدا نگهدار، شب بخیر.
خواهش میکنم. خدا.
گفتگو کردیم با آقای دکتر احسان افکنده، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی. بخش آماده شده، بشنویم، برمیگردیم و ادامه بحث رو با همراهتون هستیم.
کدام تاریخ سخن خواهیم گفت؟ چه کسانی تصمیم گرفتن این وقایع تاریخی ماندگار بشه؟ چون این وقایع تاریخی از کجا به حافظه جمعی ما وارد شده؟ کدام روایت ها حقیقت دارند؟ مردمی که تاریخ رو نمیدونن محکوم به تکرار دوباره اون هستن. با ما همراه باشید در این سفر تاریخی.
خب بعد از گفتگومون با آقای دکتر افکنده و اینکه یک مقداری راجع به وجوه اشتراک این سلسله ها و وجود افتراقشون صحبت کردن، جا داره که از خانم دکتر میراخورلو کمک بگیریم و کمی بیشتر این وجوه رو باز بکنیم و تحولاتی که از دل اینها اتفاق افتاده. خانم دکتر، از زبان شما میشنویم.
من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت آقای دکتر افکنده. در رابطه با دوره هخامنشیان اگه بخوایم شروع کنیم، از زمان کوروش و داریوش، من این سری شاخصه هایی رو خدمتون میگم که اون شاخصه های اصلی که تو اقتدارشون هست یا توی معماری هست و فرهنگشون هست. بعد میریم جلوتر، دورهای بعدی رو هم تحولاتش رو بررسی میکنیم، بعد دیگه سرانجام میرسیم به تحولاتی که وچه اشتراک داشتن یا اینکه تفاوت داشتن. البته از دید من و من شاگرد شما هستم. در رابطه با دوره کوروش و دوره داریوش، خب شاخصهای اصلی که ما میتونیم در این دوره بگیم، خب یکیش مربوط به همون معماری هست که یک نوع پرسپکتیو خاصی رو میده، یه جلوه خاصی رو میده و یک دیدگاه خاصی رو میده به ایران. و اینکه خب ما هر دفعه که میریم این آثار رو میبینیم، حتی بارها هم این آثار رو ببینیم تکرار بشن، اون عظمته و اون شکوه و ابهت هست. یعنی از دیدگاه ما ایرانی ها یا گردشگران خارجیش تفاوتی نداره. خب حالا این شاخص ها، مثلا یکی خب تو جنبه پاسارگاد هست، از لحاظ این که خب این اولین باغ ایرانی محسوب میشه پاسارگاد، و حالا کوشکی که ساخته شده، حمامی که داشته، استخر داشته، حالا اون دوره که حالا آباد بوده و کرتبندی هایی که در این باغ دیده میشه، و اون نظمی که در ساخت این باغ ما میبینیم، خب ممکنه حالا از لحاظ اون نظم توی باغهای دیگه نباشه یا کمتر باشه، و از لحاظ درختانی که در این باغ پرورش میافتن و از میوهشون، از نمیدونم سایه ها استفاده میکردن. یعنی یه اندیشه ایرانی ها داشتن که خب درخت میتونه بارور باشه، و در این حال با میتونیم از خیلی چیزا اون امکاناتش و اون نعمت ها استفاده کنیم، مثلا درخت نخل، سپیدار، نارون. و همچنین در رابطه با ستون ها، که ستون های باقی مانده از تخت جمشید و ستون هایی که مربوط میشه به معماری دوره داریوش و عظمتش رو خب میبینیم، که هرچند که خب متاسفانه در دوره اسکندر یه سریشون خب خراب شده، و شکل انسان بالدار که رو سر ستون ها اومده ساخته شده، و یا در همون کاخ پاسارگاد که برگردید سقف‌های شیروانی که یا شیروانی که از دوره اورارتویی‌ها گرفته شده و کم کم خب می‌بینیم که در این دوره خب که برای مثلا تخت جمشید 50 سال وقت گذاشته شده می‌بینیم خب خیلی دقیق بوده، کار شده و با یک فکری بوده و اندیشه‌ای که در این سرستون ها ما میبینیم یا مثلا صد ستون تخت جمشید. پس ستون ها در این دوره نمای اصلی و معماری شاخص دوره هخامنشیان هستن و همچنین نقش ها، نقش برجسته هایی که در روی این نمام و این معماری ما میبینیم و یه نوع آینی رو به ما نشون میده. و تخت جمشید خب البته قبلا اشاره کردیم که هم نماد دینی داشته هم نماد سیاسی بوده و نمایندگان در اونجا جمع می شدن، جشنهای آیینی برگزار می شده. پس بنابراین می تونیم بگیم که داریوش در این زمان که قدرت زیادی داره، حالا شاه ایران هست، یه نوع پیوندی هم ایجاد می کنه بین جامعه مردم و جامعه خودش با جامعه خارج از قلمروش. پس بنابراین در این دوره میتونیم بگیم که داریوش خواسته یه نوع جهان شمولی رو پیاده کنه و قبل از اون کوروش هم همینطور. و در مورد کوروش هم ما توضیح دیم تو جنگ ها که سعی میکرده که خب به تمام دین ها احترام بذاره. این اندیشه احترام گذاشتن به دین‌های مختلف یه نوع مسالمت بوده که آقای دکتر هم اشاره کردن که در دوره اشکانیان هم ما این همزیستی و این احترام رو می‌بینیم هست که بین ادیان مختلف وجود داره. و در رابطه با دوره هخامنشیان نقش برجسته‌هایی که مثلا ما می‌بینیم در نقش رستم که بعدها در دوره ساسانیان هم یه سری نقش‌ها به این مسئله به این معماری و به این بنا اضافه شده و کاخهایی که حالا یا به شکل خصوصی بودن در دوره خشایارشا یا کاخهایی که حالا به شکلی بوده که تمام نمایندگان جمع می شدن و تالار اصلی بوده برای شاهان، کلن معماریشون خب خیلی عظیم و عجیب هست. و مسئله اصلی پلکان ها هستش که در تخت جمشید اشاره کردیم که پلکان های دو سویه که خب یه نوع معماری بوده که در اون دوره در دوره خودش حداقل خب میتونیم بگیم که یه نوع خلاقیت بوده.
بله.
و در این دوره همچنین سنگ تراشانی که از یونانی ها از یونان می بودن، یونانی بودن یا نقره کاران مصری یا آجر کاران بابلی که گفتیم در ساخت تخت جمشید اینا اومدن و کار کردن، نشون میده که ما تمدن ترکیبی داشتیم یا ترکیبی از ملل های مختلف در ساخت این بنای عظیم نقش داشتن. و ما در این دوره کلن تمدن هایی که مثلا میبینیم نقش دارن نه تنها در زمینه معماری، در زمینه کشورداری هم مثلا کوروش از ملل مختلف استفاده کرده. پس بنابراین یه نوع برخورد تمدن های یا یه نوع مواجهه اندیشه ها در این دوره مشهود هست و اونطور نبوده که حالا دچار غرور بشن و بگن که خب فقط قوم پارسی هست و کما کینگ مثلا خب در دوره مثلا دوره ساسانی اواخر دوره ما بینیم که حالا بعدها بهش میپردازیم تو مباحث امشب که خسرو پرویز خب دچار غرور شد، یه نوع مثلا فکر کرد مثلا اون فتوحات هر چقدر بیشتر باشه خیلی میتونه مثلا استحکام بخشش رو بیشتر بکنه. اما این غرور رو ما در دوره کوروش یا داریوش نمیبینیم و در این حال که خب حواسشون بود که قلمرو رو افزایش میدادن، از ملت‌های دیگه هم کمک گرفتن برای اداره کشور